بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. با امید اینکه تا این لحظه در زیر سایه قرآن و مشمول این کلام بلند مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم که در خطبه 196 نهج البلاغه فرمودند القرآن شفاء لا تخشا اسقامه، قرآن اون درمانی است و اون شفایی است که هرگز نگرانی از بازگشت بیماری ها در اون نیست و شفای کامل رو به روح انسان و زندگی انسان میده. و اما در برنامه قبل عنایت دارید که در آیه 5 سوره مبارکه حمد رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمه واژه های این آیه مبارکه را عرض کردم و در نهایت به اینجا رسیدیم که ترجمه اجمالی این آیه شریفه شد بار پروردگارا فقط و فقط تو را می پرستیم و فقط و فقط از تو یاری می جوییم. ظرائف و لطائفی در لغات عبده و استعانه بود که عرض کردم و بالاخره رسیدیم به نکات بلاغی این آیه شریفه. یکی تکرار ایاکه در این آیه بود که گفتیم برای هم تأکید است و هم حصر و تأکید بر تعبد و تأکید بر استعانت از پروردگار و هم حصر تعبد و حصر استعانت در پروردگار. و نکته دوم این بود که اگر تعبد مقدم بر استعانت آمد برای این است که ما اظهار کنیم بار پروردگار را حتی در بالاترین مسئله زندگیمون یعنی اظهار بندگی در درگاه تو هم به تو نیازمندیم و از تو یاری میجوییم و از خود ما هیچ چیزی نداریم که اللهم وفقنا لما تحب و ترضا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. نکته بعدی هم این بود که انسان با نردبان بندگی و نردبان تعبد به مقام یقین میرسد که این غایت قصوا و سدرت المنتهای همه انبیا و اولیاست و این همون چیزی است که همه انسانهای برجسته در زندگی طالب او بودند که فرمود واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. و اما نکات دیگری از جهت بلاغی درباره این آیه مبارکه باقی مون که در برنامه امروز وعده دادیم خدمتتون عرض کنیم. با هم پس تلاوت زیبایی رو میشنویم تا توضیح ادامه برنامه. سوال بعدی ضمیر جمع در افعال نعبدو و نستعین هست که عموما در کتاب‌های تفسیر به او اشاره کردن، چرا که در آیات قبل یعنی از آیات اول تا سوم و حتی آیه چهارم سخنی از جمع یا افراد نبود بلکه همه ضمائر ضمائر غائب و خطاب به طور غائب میان بنده بود و پروردگار که فرمود الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم و بالاخره مالک یوم الدین. اما در این آیه شریفه ناگهان ضمائر جمع به کار رفت و طبیعی است قاری مفرده، چرا می فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. در ظرافت این نحو بیان هم البته احتمالاتی رو ذکر کردن. اولین احتمال که در بادی امر به نظر میرسه این است که اصولا در محاورات عرفی وقتی انسان در برابر بزرگی قرار میگیره و در برابر مولای بلندی میخواهد سخن بگوید، تا طبیعی است در اونجا سخن از من گفتن در برابر مولا، این لازمه ادب در مکالمه نیست. هرچند گوینده مفرده، ولی ضمائری رو که به خودش برمیگرده همه رو جمع به کار میبره. دلیل اون رو هم میگویند برای این است که شایبه کمترین انانیت و تکبر در برابر مولای بزرگ نباشه. این نحو سخن گفتن رو ما در سیره انبیا و اولیا در قرآن هم میبینیم. برای نمونه اشاره میکنم به آیاتی از سوره نمل و شعرا. خداوند به نقل از جناب داوود و سلیمان علیهم السلام در آیه 16 سوره نمل می‌فرماید: یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی. این دو بزرگوار خطاب به مردم می‌گویند: ای مردم، بدونید که ما این عنایت بهمون شد که سخن گفتن پرندگان به ما تعلیم شد و همچنین از هر چیز به ما داده شد که مراد همون قدرت تسخیر باد و جن و اون حکومت گسترده‌ای بود که به این دو بزرگوار داده شد. خب اینها هرگز یک دونه از اینها رو به خودشون نسبت ندادن. نگفتن ما منطق طیر را میدانیم، بلکه گفتن به ما آموخته شد. نگفتن ما واجد حکومت بر باد و جن و انس و زمینیان و آسمانیانی، بلکه گفتن اینها به ما داده شد. این نحو خلاصه گم کردن خود و اسناد ندادن امور به خود، این در سیره انبیا و اولیا بود. در سوره شعرا هم در آیه 78 به نقل از حضرت ابراهیم علیه السلام می‌بینیم که اون حضرت می‌فرماید، خطاب به نمرود که خدای من کیست، می‌فرماید الذی خلقنی فهو یهدی و الذی هو یطعمنی و یسقی. خدای من اون خدایی است که من رو خلق کرد و همو مرا هدایت کرد. کسی است که به من غذا می‌دهد و آشامیدنی می‌دهد. و زیبا این هست که در ذیل آیه، هنگامی که سخن از یک کاستی در خود هست، کاستی رو به خود نسبت می‌دهد و کمال را به پروردگار. و عرضه می‌دارد و اذا مرض تو فهوه یشفی، و هنگامی که من مریض شدم او مرا شفا می دهد. در حالی که اگر ما بخواهیم در یک سیاق آیه رو بخوانیم، طبیعی است بیماری هم از پروردگاره. یعنی باید می فرمود که هنگامی که پروردگار مرا بیمار کرد، اذا امرضنی فهوه یشفی، ولی بیمار شدن چون نقص بود رو به خود نسبت داد تا کمترین خدشه‌ای به ساحت مقدس ربوبی وارد نشه در مکالمه، ولی شفا یافتن را به او نسبت داد و فرمود فهوه یشفی. این نشانه ادب اولیا الهی است که در برابر پروردگار از خود هیچ چیزی رو نمی‌دانستند و به خود هیچ چیزی رو اسناد نمی‌دادند. طبیعی است این نحو مکالمه هم در این آیه شریفه به کار رفته که بنده نمی‌گوید ایاک اعبد و ایاک استعین، که این منم که تو را میپرستم و این منم که از تو استعانت میجویم، بلکه در سخن گفتن با بکار بردن ضمیر جمع گویی خود را در میان دیگران گم میکند و از خود گفتن دم بر نمی آورد و با ضمیر جمع اظهار نهایت خضوع را میکند. البته نکته دومی رو هم در اینجا اشاره کردن. نکته دوم این است که ممکن است در این جمع به کار بردن، چون در آیه شریفه سوره حمد بنده انواع گوناگون اعتقادات خودش رو در عمل و نظر به درگاه پروردگار اعلام میکنه. از صدر سوره مبارکه ملاحظه میفرمایید که میگوید الحمدلله رب العالمین، خدایا من اعلام مینمایم که آنچنان بنده‌ای در درگاه تو هستم و آنچنان جهان بینی را اعتقاد دارم که معتقدم هر حمدی از هر حامدی برای هر محمودی در هر لحظه و زمان و مکانی صادر بشود از آن توست و برای توست و اختصاص به تو دارد، الحمد لله. و سپس ادامه می دهد که من اذعان می نمایم و اعتقاد دارم که این الله رب العالمین است، الرحمن الرحیم است و بالاخره مالک علی اطلاق زمین و آسمان و دنیا و آخرت است، مالک یوم الدین است. پس چون دارد تسبیح می کند و اظهار اعتقادات خودش رو می کنه، برای اینکه نهایت ادب رو در این اظهار اعلام بکنه، خودش رو در میان سایر موجودات در کنار اونها و با اونها اظهار میکنه. به عبارت دیگر گویی عرضه می‌دارد که بار پروردگارا، اگر همه موجودات در درگاه تو اظهار بندگی میکنند و اگر همه موجودات در حد ادراک و استعداد و فهم خودشون تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر درگاه تو رو میکنن، که ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که هر آن چه که در زمین و آسمان است تسبیح به حمد تو را میکند بار الها، اما این ما هستیم که نمیفهمیم و تسبیح اونها رو تفقهی نداریم. و یا اذعان میکند که بار پروردگارا، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، خدایا من هر آن چه که اعتقاد دارم در آسمان و زمین است بندوار در درگاه رحمانیت تو می آیند و همگی دست نیاز و استغاثه و استعانت در درگاه تو بلند میکنند. اما بار پروردگارا، من هم اگر سخنی میگویم، این من نیستم که میگویم، بلکه در کنار اونها و به همراه تسبیح اونها و به همراه تحمید و تکبیر و تحلیل اونها در درگاه تو اظهار بندگی و استعانت میکنم. گویی بنده با ضمیر جمع به کار بردن در این آیه شریفه، خود رو در کاروان هستی و در کنار سایر موجودات و در کنار سایر تسبیح کنندگان اظهار تسبیح و بندگی میکنه و لذا میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. این هم نکته دوم در این آیه شریفه. البته ظریفه دیگری رو هم در این جمع به کار بردن که اشاره به اون هم خالی از لطف نیست. عنایت دارید که سوره حمد تنها سوره قرآنی که واجب هست در تمام نمازهای واجب یومیه و حتی در نمازهای مستحب همگی می باید خوانده بشه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اصولا ما نماز بدون سوره حمد نداریم. گویی بنده در سوره هم تمام اعتقادات خودش در معارف و اخلاق و احکام و اعتقادات به محضر حضرت حق اعلام می کند و به همین دلیل هست که گفتن سوره حمد اساری کل قرآنه. پس بنابراین انسان وقتی که سوره حمد رو در نماز می خونه، درسته که ممکنه نمازش هم فرادا باشه، ولی گویی اولاً اصل در تشریع نماز به جماعت بود و لذا اگر امام جماعت سوره حمد را در نماز می‌خواند، به نمایندگی از همه مأمومین می‌خواند و بنابراین می‌باید ضمایر را به صورت جمع به کار ببره. این یک نکته. پس اگر می‌گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بار پروردگار را نه تنها بنده امام جماعت بلکه همه بندگانی که به عنوان مأموم در پشت من هستند، یک صدا اذعان می کنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. مضافاً بر این که عنایت دارید که اصولاً نماز انسان اساره اظهار بندگی همه موجودات در درگاه خلقته، که البته این یک فرهنگ قرآنی است که انسان چون اشرف مخلوقات بود و مسجود ملائک بود و خلاصه موجودی بود که تجلی کامل بندگی از انسان انتظار میره، طبیعی است انسان در هنگام نماز وقتی اظهار بندگی میکنه گویی به نمایندگی از همه موجودات به درگاه پروردگار اظهار بندگی میکنه و لذا ضمیر جمع آمدن از این جهت خالی از لطف نیست که گویی بنده مصلی اظهار میکند بار پروردگار را نه تنها من مصلی بلکه همه موجودات در درگاه تو اظهار بندگی می کنیم و در این بندگی از تو استعانت می جوییم. به این ترتیب نکات بلاغی آیه شریفه رو هم البته هرچند فراوان تر از این مقدار بود که عرض داشتم، اما در اینجا به پایان می بریم و در لحظات پایانی برنامه‌مون از پروردگار منان استعانت می طلبیم که ما را در رسیدن به حقیقت این معانی خود یاری بفرماید و ما را در زمره بندگان صالح و نمازگزار خود در صحرای قیامت بپذیرد.